الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه در بحث شبهه کعبی باقی موند و اون این بود که کعبی ادعا کرد مباح نداریم، چون شما یا مشغول به فعل حرام هستید یا به غیر حرام، چون فعل غیر حرام یا مقدمه ترک واجب است یا ملازم ترک واجب است، پس اون غیر حرام هم واجب است. عرض کردیم هم مقدمیت ناتمام است و هم ملازمه اثری ندارد، و نتیجه گرفتیم که ما مباح داریم، حکم ترخیصی داریم، انحصار ندارد حکم شرعی در الزامیات. بعد استثناء زدیم سابقا، گفتیم بله گاهی فعل مباح مقدمه ترک حرام میشه و از باب مقدمیت فقها حکم به وجوب کردن، مثل اونجا که ترک زنا، ترک استمنا و امثال ذلک من المحرمات توقف داشته باشد بر نکاح. فقها ها فرمودن که نکاح امر مستحبی است، شارع مقدس بین امر مستحب ترغیب کرده است، ولا یجب الا در جایی که خوف وقوع در حرام را داشته باشد، لو لم ینکح، لو لم یتزوج، اگر که ازدواج نکند به حرام میفتد و ازدواج مقدمه عدم وقوع در حرام است، گفتن اینجا واجب است. اینو ما در شبهه کعبی استثناء زدیم. بعضی رفقا اشکال گرفتن، گفتن شما که در زدان مقدمیت را منکر شدید و در حقیقت مانعیت احد و زدین را برای زد آخر منکر شدید، معقول نیست که در باب ازداد عدمی یکی مقدمه فعل آخر باشد، یا بالعکس چطور شد اینجا مقدمیت را فی الجمله پذیرفتی؟ ولیکن این اشکال به جا نیست، نادرسته. اونی که ما بحث می کردیم در زدان بود. در زدان گفتیم مانعیت نیست، مقدمیت نیست. اگر خواسته باشیم در اینجا تطبیق بکنیم بحث سابق را، باید مثال بزنیم به مورد واحد. در یه مورد، در یه محل یا باید با او نکاح بکند یا باید با او زنا بکنه. مثلا اینجا زدانه، اینجا میگیم در مورد واحد نکاح مقدمه ترک زنا نیست، مقدمه ترک زنا اون غلبه مقتضی نکاح باز. مثل همونجا اگر مقتضی نکاح اقوا شد، غلبه پیدا کرد، مثلا امور شرعیه در ذهنش آمد، اون غلبه جنس، اون میل جنسی بهش زمیمه شد، خوف از خدا و مراعات شریعت، تقوا و امثال ذلک، اون میل جنسی به زمینه ها غلبه پیدا می کند بر مقتضی زنایش، اثر می کند در نکاح، نکاح محقق می شود به خاطر اینکه علت تامش محقق است. سفاح مقدم نمیش، سفاح معدوم می شود، محقق نمی شود، حادث نمی شود، چون علتش قاصر می شود. و اما اونی که اینجا مثال زدیم زدان نیستن، نکاح، اصل نکاح و اصل سفاح، مثلا اصل نکاح و اصل سفاح با هم زدان نیستن، با یکی نکاح میکنه با یکی سفاح، محل واحد فرض نشده است. اینجاست که میگیم ربما نکاح مقدمه سبب میشه برای ترک سفاح، برای ترک زنا، برای ترک حرام سببیت پیدا میکنه. میل جنسی داره یا بایستی خودش را تخلیه کند به نکاح یا به مثلا زنا، استمنا. خب اینجا اگر نکاح بکنن، خب قهرن میل جنسیش تخلیه میشد، عمل میکنه به اون میل جنسیش، قهرن سفاح نمیکنه. ترک سفاح مقدمش نکاح از این باب، نکاح کردن اثر میکنه در نزول میل جنسیش، در پاسخگویی میل جنسیش، بعدن از اون هیجان میفته، زنا منتفی میشود، زنا را مرتکب نمیشود. پس این مثالی که در شبهه کعبی گفتیم ربطی به بحث اون زدان نداره. خب این سوالی بود که تا جوابش میداد. اما بحثی که در ضد عام داشتیم، در ضد عام قول به دلالت تزمنیه و دلالت التزامیه تمام شد، هر دو ناتمامند. باقی مونده قول به عینیت. بعضی قائل شدن که امر به شی عین نهی از ضد عام است. خب پر واضح است که مرادشان از عینیت، عینیت مفهومیه نیست. مفهوم امر با مفهوم نهی دوتاست به ضروره، بالبداهه. امر طلب الفعل، نهی طلب الترک. فلا محاله مراد کسانی که میگویند امر به شیء عین نهی از ضد عامه است، مرادشون عینیت مصداقی است، یعنی یک واقعیت است، یک مصداق است برای این دوتا. مثلا کسی بگوید انسان و حیوان ناطق دو مفهومند ولی مصداق واحدی دارند، یا کسی میگه انسان و بشر، ترادف رو انکار کنه، میگه انسان یک معناست بشر یک معنایه، ولی مصداقا یک چیزه. قائل به عینیت میگوید امر به شیء از نظر مصداقی عین نهی از ضد عام است، یک واقعیت است مصداق دو چیز. به چه بیان؟ به این بیان که بگوید امر به شیء که طلب الفعل است اتحاد مصداقی دارد با نهی از ضد عامش، چون نهی از ضد عام نهی طلب ترک است، وقت میشه نهی از ضد عام میشه طلب ترک ترک، خب این میشه وحدت مصداقی دیگه. یه مصداق داریم، یه واقعیت داریم، هم مصداق طلب الفعل است هم مصداق طلب و ترک ترک فعل است. این تقریب استدلال کسانی که ادعای عینیت کردند. مرحوم آخون جواب داده فرمونه نه، عینیت غلط است، غایتش اینه که تطلب ترک لازمه امر به شیء. وقتی امر کرد به شیئی، ابراز کرد محبوبیت اون شیء را، بعث کرد به اون شیء، لازمش اینه که منع می کند از ترکش. لازم ملزوم دو چیزن، لزوم یقتضی اثنینیت، در حالی که عینیت یقتضی وحدت. اینه که وجهی نداره که ما در اینجا بگیم که امر به شیء عین نهی از ضد عام است. بعد یه تتمه ای را اضافه کرده که سیأتی کلام حول اون تتمه. این فرمایش مرحوم آخون رو مبنای خودش که فرمود منع من ترک لازمه امر به شیء، نه عین امر به شیء. خب کسانی که این لازمه را انکار میکنن میگن نه، این لازمه منع شرعی لازمه امر به شیء نیست، لازمه منع شرعی. دیروز عرض کردیم این منعی که از ترک در اذهان مأمورین هست، در اذهان مکلفین هست، این حق درسته، احساس میکنیم که ما ممنوع از ترک هستیم، ولی این منع من ترک به عنوان منع شرعی نیست. ما دنبال این هستیم که امر به شیء اقتضا دارد نهی از ترک را نهی شرعی. ما لازمه را انکار کردیم، بنابر انکار لازمه که دیگه پر واضح هست. امر به شیء یک واقعیت است، نهی از ضد عام یک واقعیت است، اینها ربطی به هم ندارن. همانطور که مفهومن دو چیزن، مصداقن هم دو چیزن. او یک اعتباره، این یک اعتبار، دعوای عینیت مثل دعوای التزام، مثل دعوای تضمن باطل است. خب مسئله تا اینجا واضحه. ولیکن در محاضرات یه بیان تفصیلی داره که تعرضش خالی از فایده نیست. در محاضرات فرموده که امر به شیء عین نهی از ضد است، این باطله، چون مراد از این که میگویید امر به شیء عین نهی از ضد عام است، آیا مراد عینیت در مقام دلالت است، در مقام اثبات است، یا عینیت در مقام ثبوت است، در واقع است؟ اما اگر مرادتون عینیت در مقام اثبات است، یعنی میتونن اینا مدلول واحدی داشت، میتونن اینها به جای هم استعمال بشون، برای ابراز هر دو صلاحیت ابراز مقصود مولا را دارن. همانطور که مولا میتونه بگه نماز بخوان، در مقام کشف و ابراز مقصودش میتونه بگه که نماز را ترک نکن. دو تا عبارت، دو تا تعبیره، اینا با هم اتحاد دارن در کاشفیت، در مقام اثبات. یکی به جای دیگری به کار برده میشه. هر دو مقصود مولا را، مقصود مولا را که مثلا نماز محبوب منه، باید اتیان بشود، باید امتثال بکنی، میرسانه. اگر مراد از عینیت اینه که خب بحثی نداریم که این خاصیتی نداره، این عینیت، ما دنبال یه نهی هستیم که بعد ثمره بار بکنیم، یه نهی در مقابل امر. این اینجا مراد جدی واحد است، عبارت مختلفه، ما اثری نداریم. بس درست این ادعا، ولی این محل بحث نیست. ما دنبال یک نهی هستیم که برش ثمره بار بکنیم، ترک را مبغوزش بکند. و اگر که مراد عینیت در مقام واقع و در مقام ثبوت است، که به دو بیان میشه این رو بیان کرد. یک بیان اینه که امر به شیء واقعا همون نهی از ضد عام است، چون نهی معناش طلب ترک است. خب وقتی نهی خورد به ترک، نهی از ضد عام، میشه طلب ترک ترک. طلب ترک ترک مسابقه با طلب الفعل نفی در نفی اثبات است. اگر مراد اینه، اینم باز خاصیت نداره، اینم برگشتش به همون کشف و دلالته. این که امر به شی این نهی از ضد عام است، چون اول امر به شی اولش به نهی از ترک ترک، ترک ترکم همون طلب الفعل. این حرف درسته، ولیکن اینم باز مجام، یعنی اینم جای بحث نداره. امر به شی عین طلب ترک ترک شیء، خب عیبی نداره، عین طلب ترک ترک شیء. ولی این اثر و خاصیتی نداره. اونی که ما دنبالش هستیم اینه که ترک را متعلق نهی بکنیم، واقعا ترک منهی باشه، تا بعد اون ثمره را بار بکنیم، ترک را ما مبغوزش بکنیم. اینجا هم شما در حقیقت ترک ترک را مطلوب کردی. طلب فعل شما ادعا کردی لبش طلب ترک ترک اون فعل. خب باز خود ترک ترک مطلوب شد، نه که ترک مبغوض بشود. مثل تزمونی ها اینجور میگفتن، مثلا تزمونی ها یا التزامی ها میگفتن که منع من ترک جزء معنای امره، لازمه معنای امره. خب خود ترکشون مبغوض. اینجا اگر شما برگردانی طلب الفعل را به طلب ترک ترک، باز محبوب ترک ترکه، نه اینکه مبغوض ترک باشه. اینم خاصیتی نداره. برگردوندن طلب الفعل به طلب و ترک ترک الفعل از بابی که ترک ترک فعل عین الفعل نفی در نفی اثباته، نهایت اینه که ترک ترک را محبوب میکنه و ما میخواییم خود ترک منهی بشود، خودش ممنوع بشود، خودش مبغوض بشود. اینم خاصیتی نداره. میماند معنای دوم. بگیم که بگوییم ما دو تا واقعیت داریم، یکی طلب امر به فعل که اون فعل محبوب مولای امر کرده به ایجادش، یکم نهی از ترک ترک مبغوض مولا باشه. ما دنبال این هستیم که یک نهی به ترک پیدا بکنیم، دو تا حکم داشته باشیم، نه که یک حکم به دو سیاقت. ما میخواییم دو تا حکم داشته باشیم، یک محبوب داشته باشیم، یک مبغوض داشته باشیم. فرموده اگر قائل به عینیت ادعا می کند که امر به شی عین نهی از ترک، عین نهی از ترک که خود ترک منهی عن باشه، مبغوض باشه، فرموده این غلط است، بلکه امر و نهی مختلفانند، عینیت معنا ندارد، هم در ناحیه مبدأ با هم فرق می کنند، هم در ناحیه اعتبار و هم در ناحیه منتها. معقول نیست امر و نهی با هم عینیت داشته باشند، لا فی المبدأ ولا فی الاعتبار که وسط، ولا فی المنتها که آخره، و هم ما فی المبدأ. فرموده امر به شی با نهی از ترک معقول نیست که در مبدأ با هم اتحاد داشته باشند. چرا؟ چون مبدأ امر وجود مصلحت است در متعلقش. امر به شیء ناشی می شود از اینکه مصلحت در اون شیء است. حالا اون شیء میخواد فعل باشه یا ترک فرق نمی کنه. مبدأ و منشأ امر به شیء مصلحت در اون شیء است. امر بکند به نماز، این منشأش اینه که نماز مصلحت داشته که امر کرده. امر بکند به ترک اکل و شرب، چنانچه در باب صوم این ترک اکل مصلحت داره. در تروک احرام که باید ترک بکند مکلف، مثلا مجامعت را، صید را، تزلیل را، اونجا ترک اونها مصلحت داره. مبدأ مصلحت در متعلقه، و اما در باب نواهی مبدأ مفسده در متعلقه. حرام میکنه، نهی میکنه از شرب خمر، مبدأش مفسده در شرب خمره. پس امر و نهی مختلفان فی المبدأ، چنانچه امر و نهی مختلفان فی الاعتبار. امر بعث نحو الشیء، تحریک نحو الشیء، یا بگید جعل فعل علی الاهده که مبنای ایشان است. حقیقت امر جعل الفعل علی الاهده، اقیم الصلاة، یعنی اعتبار می کند نماز را بر عهده مکلف. تارتن میگه حج کن، اخرا میگه لله علی الناس حج البیت. و اما اعتبار در ناحیه نهی، اعتبار حرمان، اعتبار می کنه حرمان مکلف را از فعل، بعد ابرازش می کنه که لا تشرب الخمر. و در منتها هم که یه پر واضحه، در امر منتها انبعاث نحو فعل است، در نهی منتها انزجار عن الفعل. وقتی که امر و نهی اختلاف دارن در جمیع مراتب، پس ادعای عینیت امر با نهی ادعای غلطیه. نمیشه بگیم امر به شی عین نهی از ضده، نه، امر کرده به شی به خاطر مصلحت نه به خاطر مفسده، چون میشه عین او باشه. امر کرده به شی او را بر عهده گذاشته، نه حرمان. امر کرده بر شی به غایت انبعاث، نه به غایت انزجار. فلا معنا لاتحاد امر به شی با نهی از ترک اون شی. بین اینها در جمیع مراتب و مراحل اختلاف است. این تفصیلی که در محاضرات داده. ولیکن در ذهن ما اینه که این فرمایشات جای مناقشه داره. این که ایشان اولا این که ایشان فرموده امر و نهی در مبدا با هم اختلاف دارن، نهی دلیل نداره. حتما امر باید ناشی شده باشه از مصلحت در متعلق، نهی ناشی شده باشه از مفسده در متعلق، این دلیل نداره. غالبا همین جوره، غالبا که ما را امری میکنم یه شیعی به ذهن میزنه که لمصلحت ذالک شیعه، نهی میکنن ما را هم شیعین به ذهن میزنه که لمفسدت فی ذالک شیعه. ولی این که باید امر در جایی باشه که فعل مصلحت داره، نه. ممکنه فعل مفسده داشته باشد، شارع مقدس یا مولایی ما را باز امر میکنه به ضد اون شی، ممکنه. بیسوادی مفسده داره، بچهش بیسواد باشه در آینده مفسده داره، مشکل پیدا میکنه، ولی میاد امر میکنه به این که برو عالم بشو. لزومی نداره که عالم شدن مصلحت داشته باشه، نه، همین که جاهل جهل مفسده داشته باشه میتونه مبرر باشه که امر بکند به تعلم کن. همینطور همین میگه، ما گاهی همینطور میگه درس بخون، بی سواد بشی بدبخ میشی، اون بدبختی بی سوادی سبب میشه که امر بکنه به ضدش درس خوندن. یا مثلا میبینه که مثال دیگری که ما در جزوه آوردیم، مثل این که در باب منازعه میبیند که صلح مصلحت داره، صلح آرامش اینا مصلحت داره، نمیاد امر به صلح نمیکنه، میگن با نزاع نکنی، نهی از نزاع میکنه چون صلحش مصلحت داره. میشه اینم عرفیت داره. باید مأمور به مصلحت داشته باشه، نه. ممکن اصلا گاهی هر دوتاش هست، فعلش مصلحت داره، ترکش مفسده داره. گاهی ممکنه یکی رو انتخاب بکنه، گاهی ممکنه هم امر بکنه هم نهی بکنه. شاید در باب نماز همین جور باشه، فعل نماز مصلحت داره، تنها عن الفحشاء والمنکر بلا اشکال مصلحت داره، ترک نماز هم مفسده داره، ترک نماز بیدینی میاره، قلت دین میاره. در اون روایت هم که حضرت فرمود نساء قلیل الایمان هم قلت ایمان دارن، همینو فرمود به خاطر این که نماز را در برهه از زمان ترک میکنه. ترک نماز سبب میشه که انسان رابطش با خدا کم بشه، مفسده پیدا میکنه، نقص دین میاره. کسی بگوید هم فعل نماز مصلحت داره و هم ترک نماز مفسده داره، گاهی امر کرده شارع مقدس گاهی نهی کرده، حرف بدی نگفته. میتونه شارع مقدس به امر تنام اکتفا بکنه، میتونه به نهی تنام اکتفا بکنه، نه عرفیه. حاصل الکلام اینه که الامر و نهی امران اعتباریان، در اعتبار ما نیاز به یک مبرر داریم، نباید جزاف باشه. همانطور که مصلحت شیء مبرر امر به شیء است، مفسده در ترک هم میتونه مبرر امر به اون شیء باشد. این که ایشان ادعا کرده مبدأ الامر وجود المصلحه فی الفعل، نه این برهان نداره، بلکه منبه داره که اینجور نیست. خب مثالایی هم که ایشون زده که فرموده امر به شیء مبررش مبدأش مصلحت است، سواء این که به فعل تعلق بگیرد یا به ترک تعلق بگیرد. بعد برای ترک مثال زده به تروک احرام و صوم. حالا در مثال مناقشه نیست، بلکه این مثال هم درست نیست. در تروک احرام ما امر نداریم، این کلام علمای فرمایش فقهای که به صورت امر بیان کردن، گفتن باید محرم ترک کند اینا را. وگرنه وقتی ما روایات شو نگاه میکنیم، اونا همش نهیه، نهی از مجامعت محرم داریم، نهی از صید محرم داریم، نهی از تذلیل محرم داریم. همه اونها از مصادیق نهی از فعله، از مصادیق امر به فعل نیست، امر به ترک نیست. کمان که در صومم همین جوره، ارتکاز بر اینه که صوم حقیقتش ترک نیست، صوم حقیقتش یک امر وجودیه، امساک از اون مبتلاته. بعیده که این را در باب فوت هم گفتن فوت بعیده که معنای عدمی داشته باشن. الفاظ غیر از این کلمه عدم، غیر از کلمه غیر، اینایی که معنای عدمی را میرسانن، الفاظ ظاهرشون امر وجودیه. این که صوم را معنا بکنیم امر عدمی، ترک این مفترات بگیم امر به ترک خورده است، این خلاف ارتکازه. اینه که اون دوتا مثالی هم که در محاضرات آورده تو ذهن ما، اینه که اون دوتا مثال هم درست نیست. و اما در مرحله اعتبار، این که ایشان فرموده امر و نهی در مرحله اعتبار هم با هم اختلاف دارن، عینیت معنا نداره، امر اعتبار ثبوت الفعل است بر عهده، نهی حرمان اون فعل است بر عهده، یا بعض دیگه باز گفتن امر حقیقتش بعث نحو الفعل، نهی زجر عن الفعل است. اینی که ایشان فرموده است یا اونها فرمودن، اینا قابل مناقشه هست. ایشون یه جور ادعا داره که حقیقت امر جعل الفعل علی العهده. نه خب، کسی ممکنه در نهیم ادعا بکند که با امر وحدت دارن. نهی که ما اینجا داریم نهی از ترکه، نهی از فعل که نیست، نهی از ترکه. کسی ادعا بکند که نه عبارتون اخرای همه، امر به فعل با نهی از ترک اون فعل، نه عبارتون اخرای همه، یه واقعیتن. فعل را بر عهده بگذارد یا نهی کند از ترکش، نهی از فعل و امر به فعل و نهی از ترک، اینا لبش یکی هستش. چون نهی از ترکم برگشتش به جعل فعل بر عهده، نهی از ترک ما داریم صحبت میکنیم، نهی میکنه از ترک، همون فعل را بر عهده میگذاره دیگه. دو تا اعتبار واحدن. اعتبار میکنه فعل را بر عهده، اعتبار میکنه حرمان ترک را بر عهده. حرمان ترک بر عهده لیس الا همون حرمان همون ثبوت فعل بر عهده. کسی ادعا بکند که اعتبارها واحدن، کسی ادعا بکنه که بعث و زجزم واحدن، همانطور که امر به فعل بعث نحو الفعل است، نهی از ترک هم بعث نحو الفعل است. اونی که زجر عن الفعله، اون نهی از فعله که زجر عن الفعله، ولی نهی اگر تعلق گرفت به ترک، بحث نحو الفعل باشه، چه عیبی داره؟ ملاحظه بفرمایید راجع به اختلاف در اعتبار تتمه‌ای داره، انشاءالله فردا تتمه‌اش را